بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام، شماره کشته شدگان ارتش لبنان طی درگیری های 10 هفته گذشته با شبه نظامیان فتح الاسلام به 122 نفر رسید. روز جمعه نیروهای ارتش لبنان در داخل اردوگاه نهرالبارد با شبه نظامیان فتح الاسلام درگیر شدند. بنا به گزارش ها 2 سرباز لبنانی طی درگیری های شب جمعه کشته شدند. مردان مسلح ناشناس روز جمعه یک سخنگوی منطقه‌ای در استان بلوچستان پاکستان را کشتند. این سخنگوی منطقه‌ای در شهر کویته هدف گلوله قرار گرفته است. اینقدر در حالی رخ می‌دهد که تندروهای اسلام‌گرا بار دیگر عامل ناآرامی در مسجد لال شدند. پلیس پاکستان گفته که مطمئن نیست که این قتل با ناآرامی‌های مسجد لال مرتبط باشد. نیروهای آمریکایی و عراقی روز جمعه یک فرمانده بلندپایه سپاه مهدی را که به دست داشتن در ترور مقام‌های عراقی و حمله به سربازان آمریکایی متهم شده دستگیر کردند. بر اساس اطلاعی ارتش آمریکا، نیروهای آمریکایی و عراقی با حمله به ساختمانی در کربلا این فرمانده بلندپایه سپاه مهدی را به همراه 2 مظنون دیگر بازداشت کردند. گفته می‌شود این مقام بلندپایه مسئول گروه ترورهای سپاه مهدی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از دولت سودان خواست تا به جنایت جنگی مرتکب شده در دارفور رسیدگی کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت سودان خواسته است تا تعهد دهد از شبه نظامیانی که در پی پاکسازی قومی بودند حمایت نمی‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مرکب از 18 متخصص مستقل است، مسئول نظارت بر اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یکی از سخنگویان طالبان روز جمعه گفت 22 تن از اتباع کره جنوبی که گروگان طالبان هستند را نکشتند. همکنون سربازان ارتش ملی افغانستان روستای محل اسارت این گروگان ها را در محاصره دارند. جسد یکی از این گروگان های کره ای که کشیش و سرپرست گروه بود روز چهارشنبه پیدا شد. نیروهای آمریکایی در عراق 4 شبه نظامی را در حمله به روستایی در نزدیکی شهر بغوبه دستگیر کردند. ارتش ایالات متحده میگوید این افراد با قاچاق تسلیحات و شبکه انتقال افراد از ایران به داخل عراق مرتبط است. و انفجار انتحاری در محل اجماع ماموران پلیس در نزدیکی مسجد لال 13 کشته و 50 زخمی به جای گذاشته است.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدار گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا از آمریکا. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری 19 فعال دانشجویی و مدنی ایران شد. گفتگویی داریم با پیمان عارف فعال دانشجویی. و اختلاف نظر بر سر گفتگو کردن یا نکردن با ایران منجر به رد و بدل سخنان تندی میان نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری در آمریکا شد. و گزارش های شنیدنی دیگر. در حالی که مسئله عراق هنوز مهمترین مورد در چارچوب سیاست خارجی آمریکاست و رئیس جمهور درگیر رویارویی با کنگره آمریکا برای ادامه استراتژی خود در جنگ عراق است، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا در جنگ عراق برای مذاکره با پرزیدنت بوش به آمریکا می آید. پرشر ورزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
کاخ سفید روز جمعه 5 مرداد گفت گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا روز یکشنبه عازم واشنگتن است تا از آنجا برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری به کمپ دیوید استراحتگاه ویژه ریاست جمهوری آمریکا برود که در 100 کیلومتری شمال واشنگتن قرار دارد. تونیستون سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا نخست وزیر جدید بریتانیا خواهد توانست از همان نزدیکی و صمیمیت تونی بلر با پرزیدنت بوش برخوردار شود گفت دو کشور دارای روابط بسیار نزدیک و ویژه‌ای با یکدیگر هستند و در نتیجه رهبران آن به مناسبت منافع دو جانبه و مشترک خود از روابط خاصی برخوردار خواهند بود. تونیستون سپس به این مسئله اشاره کرد که قبل از شروع دوره اول ریاست جمهوری پرزیدنت بوش، تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و پرزیدنت کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، روابط بسیار صمیمانه و نزدیکی داشتند و در آن زمان نیز سوالی مشابه مطرح بود. گوردون براون که در نخستین ماه نخست وزیریش به مناسبت رویارویی شدید با تروریسم با محبوبیت غیرقابل انتظاری روبرو شده، قرار است درباره مسائل مورد علاقه طرفین و همچنین مسائل بین المللی به ویژه تأمین امنیت و ثبات در عراق، مسئله ایران، یافتن راه حلی عملی برای پایان نسل کشی در دارفور سودان و صلح خاورمیانه با رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کند. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، کشوری که نزدیکترین متحد آمریکا در جنگ عراق بوده است، در حال حاضر از موضع بسیار محکمی در داخل کشور خود برخوردار است و در یک ماه گذشته توانسته است موضع حزب کارگر را مجدداً در رهبری به دست آورد. در واشنگتن مقامات خوشبینی خود را درباره برقراری روابط نزدیکی بین پرزیدنت بوش و نخست وزیر بریتانیا ابراز می‌دارند. تونی استون سخنگوی کاخ سفید گفت دو رهبر روابط بسیار ویژه مهمی با یکدیگر دارند. یک سخنگوی گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که بنابر رسم متعارف با شرط حفظ نامش سخن می گفت، اظهار کرد این دو رهبر جورج دبلیو بوش و گوردون براون از قبل رابطه دوستانه‌ای با یکدیگر داشتند.
پرشهر فرزام گزارش می داد. یکی از اصلی ترین راه های مقابله آمریکا و کشورهای غربی با جمهوری اسلامی اعمال تحریم های اقتصادی بوده است. در این راستا قانونگذاران ایالات متحده قانونی را تحت عنوان طرح اعمال تحریم های ایران در سال 2007 برای گسترش منع سرمایه گذاری در ایران به تصویب رساندند. هومان سیسان در مصاحبه با جان کایل، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا و یکی از مدافعان منع کامل سرمایه گذاری در ایران، نگاهی دارد به اهداف و ساختار طرح منع سرمایه گذاری در ایران. ما همیشه نبیم.
هرچند که اختلاف ها میان دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا بیش از پیش افزایش یافته است، به نظر می رسد مسئله ایران و نگرانی از افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی یکی از مواردی است که دموکرات ها و جمهوری خواهان در آن اتفاق نظر دارند. اصلی ترین بحث مطرح در قبال سرپیچی ایران از قطعنامه های شورای امنیت و تقابل این کشور با قراردادهای بین المللی روش مقابله با جمهوری اسلامی است. به نظر می رسد تحریم های مالی و سرمایه گذاری در ایران از پرطرفدارترین راه ها به منظور جلوگیری از خطر رو به فزونی جمهوری اسلامی برای کشورهای غربی باشد. در این راستا قانونگذاران ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری قانونی را تحت عنوان طرح اعمال تحریم های ایران در سال 2007 به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه دادند. بر اساس این قانون دولت آمریکا هر 6 ماه یک بار فهرستی از شرکت هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند را منتشر می کند. این قانون به بخش خصوصی و دولتی آمریکا امکان می دهد تا بدون هیچ مشکلی سرمایه خود را از این شرکت ها خارج کنند. همکنون بسیاری از قانونگذاران آمریکا در پی اعمال گسترده تر این قانون هستند. در گفتگو با جان کایل، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا و یکی از حامیان تحریم کامل سرمایه گذاری در ایران، پرسیدم که هدف از طرح تحریم سرمایه گذاری در ایران چیست؟ The point of our divestment legislation is to have transparency so that investors will. نکته مهم در طرح‌های تحریم سرمایه گذاری در ایجاد شفافیت است، تا سرمایه‌گذاران بدانند که کدام یک از شرکت‌ها در جهان در گلوگاه‌های اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. البته نه فقط سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تسلیحات. در اکثر این موارد تحریم‌های سرمایه‌گذاری در زمین‌هایی است که پول سرمایه‌گذاری شده به زیان مردم ایران و سایر مردم جهان خواهد بود. سرمایه‌گذاری در گسترش تسلیحات هسته‌ای و موشکی و امثال هم. همکنون عده‌ای از ناظران سیاسی در آمریکا به سیاست عدم گفتگو با ایران خورده می‌گیرند و معتقدند مذاکرات با جمهوری اسلامی به معنی تایید سیاست‌های این کشور نیست و دولت مردان آمریکا نباید از گفتگو با مقامات ایرانی ابا داشته باشند. از سناتور کایل پرسیدم آیا شما تحریم سرمایه گذاری در ایران را منافی گفتگو با مقامات ایرانی می دانید؟
نه، من حالا منافی هم نمی بینم، به شرط آنکه این سیاست ها به درستی اجرا شود. گفتگو با حکومتی که شرور تلقی می شود نباید به گونه ای باشد که به رژیم این پیام را برساند که از رفتارها و سیاست هایش حمایت می کنیم و یا حاضر به مصالحه نامناسب با رژیم هستیم. البته این بدان معنی نیست که ما با حکومت ایران در مورد برخی مسائل همچون مسئله عراق که همکنون در حال گفتگوست صحبت نخواهیم کرد. البته در این راه باید بسیار مراقب بود. باید مردم ایران این پیام را داد که ما از حکومتی که مردم را سرکوب می‌کند و آزادی‌ها را نادیده می‌گیرد حمایت نمی‌کنیم و در واقع در تقابل با آن هستیم. البته خوب است که ما به گونه‌ای که مثلا در دوران ریاست جمهوری ریگان و جنگ سرد به مذاکره پرداختیم به گفتگو ادامه دهیم. در همین حال باید به مردم آمریکا و سایر نقاط جهان نشان داد که کدام یک از شرکت‌های بین‌المللی با چنین رژیمی تجارت می‌کنند.
عده‌ای از منتقدان تحریم‌های اقتصادی بر این باورند که این تحریم‌ها بر مردم ایران تأثیر خواهد گذاشت، مردمی که نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند. با توجه به این موزل از سناتور کایل پرسیدم که شما چگونه می‌توانید در حالی که بر دولت ایران فشار مالی می‌گذارید از آسیب وارد کردن بر مردم ایران بکاهید و به آنها بگویید که هدف واقعی این تحریم ها مردم عادی نیستند.
من
فکر نمی کنم که این تحریم ها در وهله اول مردم را هدف قرار دهد و بر مسائلی همچون کالای مصرفی مردم و دیگر انواع تجارت ها که در رابطه مستقیم با مردم است تأثیر چندانی نخواهد داشت. هرگاه که در زمینه اعمال تحریم های سرمایه گذاری صحبت می کنیم ما باید صراحتاً به فکر مردم ایران باشیم، برای اینکه آنچه که ما نمی‌خواهیم اتفاق بیفتد تأثیر منفی سیاست‌های آمریکا بر زندگی مردم ایران است. آنچه که ما می‌خواهیم منع سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی است که مشکل آفرین هستند و مردم ایران را تشویق می‌کنیم تا از خواستشان برای رسیدن به آزادی دفاع کنند.
جان کایل سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا در گفتگو با هومن سیسان از رادیو فردا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی 19 فعال دانشجویی و مدنی شد. سه تن از این زندانیان از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستند که همراه 5 نفر دیگر پس از آن دستگیر شدند که مطالبی در نشریات دانشجویی منتشر شد که مقام‌های جمهوری اسلامی آن مطالب را توهین به مقدسات تلقی کردند. گرچه این دانشجویان گفتند که این مطالب با جعل لوگوی نشریات دانشجویی چاپ شده است. 10 دانشجوی دیگر امیرکبیر به خاطر حمایت از همکلاسی‌های خود بازداشت شدند و 6 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت هم روز 18 تیر و در پی برپایی تجمعی کوچک به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه دستگیر شدند. گفته می‌شود همه این زندانیان به شدت زیر فشارهای جسمی و روحی هستند. در گفتگو با پیمان عارف فعال دانشجویی، مریم احمدی پرسیده است چه اقداماتی برای حمایت از این دانشجویان انجام شده است. پیمان عارف:
مجموعه دیدارهایی رو ما سامان میدیم با فعالین برجسته جامعه مدنی و جامعه سیاسی در ایران که اولینش با دکتر محمد ملکی صورت گرفت، دیدار دیگری با مهندس عباس امیر انتظام به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران روز سه‌شنبه صورت گرفت، همچنین فردا با همکاری البته کمیته پیگیری دفتر تحکیم به مناسبت روز پدر مراسمی در منزل عبدالله مؤمنی برگزار میشه که تنها دستگیر شده فعالین دانشجوی اخیر هست که پدر هم هست اتفاقا. و بعد از اون مراسمی رو تدارک دیدیم که مراسم دیداری رو با خانواده احسان منصوری، یکی از 3 تن دانشجوی کماکان در بازداشت دانشگاه امیرکبیر خواهیم داشت با خانواده و با پدر حسن منصوری. متاسفانه اخباری رو داشتیم حاکی از شکنجه شدید و دهشتناک به ویژه این سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، از میان 8 تن نخستین که 5 تنشون در 2 هفته اخیر آزاد شدن. با توجه به اینکه احمد قصابان مشهدی است و اهل مشهد و خانوادهش هم ساکن مشهد هستن و مجید توکلی هم اهل شیراز است و خانوادهش اهل شیراز، از این 3 تن دانشجوی دانشگاه امیرکبیر فقط احسان منصوری هست که اهل استان تهران هست و خانوادهش هم در این استان ساکن هستند، یعنی در شهر ورامین. فردا بعد از مراسم منزل عبدالله مومنی، کمیته پیگیری رفتار تحکیم وحدت اتوبوس گرفته تا جمعیتی رو بتونه که به ورامین و منزل احسان منصوری ببره و دیداری رو با خانواده احسان منصوری داشته باشه. دیدارها کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و با فعالین مختلف جامعه مدنی، شاعران، روشنفکران و همچنین فعالین جامعه سیاسی تداوم پیدا خواهد کرد و تمام این دیدارها برای رساندن فریاد مظلومیت جامعه دانشگاهی ایران به گوش دیگر لایه‌های فعالین جامعه مدنی ایران هست و همچنین تبادل نظر و اخذ رأی و نظر این عزیزان در این رابطه و عرض کردم مهمتر از همه حمایت‌های روانی و معنوی که از جنبش دانشجویان ایران صورت خواهد گرفت و متصور هست. جنبش دانشجویان ایران در 1 دهه فعالیت پس از انقلاب خودش از نیمه دهه 70 تا اکنون که در نیمه دهه 80 به سر می‌بریم، هیچگاه از گرفتن چتر حمایتی خودش بر سر دیگر فعالین و جنبش‌های اجتماعی در ایران کوتاهی نکرده و اکنون که روزهای بسیار تلخ رو در حال پشت سر گذاردنش هستیم، انتظار دارد که دیگر جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش کارگری یا جنبش زنان یا جنبش‌های صنفی و دیگر فعالین جامعه مدنی نیز به یاری جنبش دانشجویی ایران بشتابند.
آقای عارف، شما از کسانی نام بردید که بیشتر به عنوان فرد مطرح بودن، یعنی همطور که خودتون گفتید چهره های مدنی. آیا تماس ها در سطح تشکیلات هم هست؟
علاوه بر کمیته پیگیری دفتر تحکیم وحدت که دوستان شکل دادن، یک کمیته دیگری هم سامان یافت در همین 2 هفته اخیر که کمیته پیگیری برای آزادی دانشجویان دربند خوانده میشه و قید کمیته پیگیری دفتر تحکیم رو فی‌الواقع نداره. اون کمیته کمیته است بسیار وسیع‌تر که متشکل است از نمایندگان احزاب مختلف دموکراسی خواه و اصلاح طلب. احزاب اصلاح طلبی چون حزب اعتماد ملی یا حزب مشارکت تا احزاب دموکراسی خواه فرا اصلاح طلبی نظیر جریان ملی مذهبی یا جبهه ملی ایران. و اتفاقا در همینجا لازم میدونم تشکر کنم از زحماتی که در این 2 هفته دوستان جبهه ملی ایران کشیدم، همچنین سازمان ادوار که با وجود اینکه دفترش روز 18 تیر پلم شد نمایندگان خاص خودش رو در کمیته داشته، کمیته پیگیری وضعیت دستگیر شدگان 18 تیر داشته و تلاش وافری صورت گرفته. در همین کمیته فعالین جنبش‌های اجتماعی هم حضور دارند البته و یک مجموعه ای رو سامان میده این کمیته که حضور وسیع‌تری رو از جریان‌ها و تشکل‌ها و تشکیلات‌های سیاسی و مدنی مختلف و این ارتباط ارگانیک رو داره که برقرار می‌کنه.
گفتگوی پیمان عارف فعال دانشجویی را میشنیدید با مریم احمدی از رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری 19 فعال دانشجویی و مدنی ایران شده است. اما در اعتراض به تشدید فشارهای اجتماعی در ایران، بعد از ظهر امروز تظاهراتی با شرکت چند تشکل ایرانی و یک نهاد آلمانی در شهر هانوفر برپا شد. جزئیات بیشتر درباره این حرکت اعتراضی که با گردآوری امضا همراه بود را در گزارش همکارمان شهرام میریان خواهید شنید.
از 1 هفته پیش به این سو 3 حرکت اعتراضی در شهرهای شمالی آلمان، هامبورگ، برمن و هانوفر برپا شده است. هدف از برپایی این برنامه‌ها اعتراض به تشدید فشارها علیه فعالان سیاسی، مدنی و سندیکایی در ایران و همینطور مخالفت با دستگیری و بازداشت دانشجویان و شکنجه آنها بوده است. در تظاهرات آرام امروز در شهر هانوفر که از سوی قانون دفاع از حقوق بشر در ایران شکل گرفت، آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو چهره سرشناس سندیکایی، خواسته شده. در ضمن احکام اعدام علیه عدنان حسنپور، روزنامه‌نگار و هبا بوتیمار، فعال مدنی در شهر مریوان هم محکوم شده است. در حالی که تظاهرات امروز در شهر هانوفر ادامه داشت، آقای منوچهر شفایی، یکی از دست‌اندرکاران آن، در گفتگو با ما به جزئیات بیشتری اشاره کرده است.
هدف ما با شعار اعدام و سنگسار دیگر بس است، در واقع ما اطلاعیه‌مون رو دادیم. چون می‌دونید که اخیراً دارن رسماً سنگسار می‌کنن، احکام سنگسار صادر می‌کنن و اعدام هم که به شدت داره اعدام پیدا می‌کنه که دیگه به صورت 12 نفر و 4 نفر و 5 نفر در شهرهای مختلف مرتب مشغول اعدام کردن هستن. و اخیراً دو فعال سیاسی و روزنامه‌نگار رو حکم اعدام صادر کردن و تصویب کردن که به نام هیوا بیتیمار از شهروندان کرد هستند و همچنین عدنان حسنپور که فعال و روزنامه‌نگار هستند. الان برای این دو نفر هم حکم صادر کردن و ما نگران جان این دو نفر و سایر زندانیان سیاسی که در بند هستند هست.
آقای شفایی، شما به عنوان سرپرست کانون دفاع از حقوق بشر که برنامه امروز رو در شهر هانوفر برپا کردین، لطفاً بگین که آیا تشکل‌های ایرانی دیگر و همینطور نهادهای آلمانی هم در این حرکت اعتراضی شما شرکت کردن؟
سازمان‌های مختلفی با اینکه خیلی سریع ما تصمیم گیری کردیم، به سرعت در 4-5 روز گذشته از ما حمایت کردن. اصلاً حزب دموکرات کردستان ایران، نمایندگی آلمان، کمیته کردهای هانوفر، کمیته شرق کردستان ایران، مرکز فرهنگی کردستان، همبستگی و همکاری احزاب سیاسی کرد برمن هستن که با ما همکاری کردن از ایرانی و دوستان کردمون، و سازمان ای‌ای‌کا یا سازمان تطابق فرهنگ‌های جهان در نیدرزاکسن نیز با ما همکاری فعال و مستقیم داشتن.
آقای شفایی، شما در کنار این تظاهرات آرام در شهر هانوفر سرگرم جمع‌آوری امضا هم هستید. این امضاها را به کدام و یا کدامین نهادها خواهید فرستاد؟
امضاهایی که جمع‌آوری می‌کنیم میدیم تحویل پارلمان نیدرزاکسن برای پیگیری، کمان که روز 25 هم تحویل پارلمان برمن دادیم و اونا هم قرار شد پیگیری بکنن. و الان پتیسیونی هم در اینترنت ایجاد کردیم یا توماری در حال جمع‌آوری هستیم از طریق اینترنت. ما این تومار یا عریضه‌ای که جمع‌آوری بکنیم از طریق اینترنت به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر اروپا ارسال خواهیم کرد.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در حالی که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از یک سال فاصله داریم، این هفته برای اولین بار نامزدهای حزب دموکرات، حزب مخالف دولت در آمریکا، سخنان تندی را با یکدیگر رد و بدل کردند. و این سخنان تند بر سر اختلاف نظر برای گفتگوی بی‌قید و شرط و مستقیم با ایران آغاز شد. این هفته تلاش‌های انتخاباتی نامزدهای دموکرات برای سمت ریاست جمهوری آمریکا بعد از ماها لحن تند و منفی یافت. دو تن از نامزدهای اصلی دموکرات یکدیگر را به بی‌تجربگی و شباهت به جورج بوش، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، متهم کردند. روز جمعه شبکه خبری CNN نظر سناتور هیلری کلینتون، بانوی اول سابق آمریکا، را در مورد سخنان اخیر رقیبش سناتور باراک اوباما جویا شد. آقای اوباما خانم کلینتون را به جورج بوش و دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، تشبیه کرده است.
Well, this is getting kind of silly. You know, I've been called a lot of things in my life, but I've never been called.
سناتور کلینتون در واکنش گفت: این مسئله دارد اندکی لوس می شود. من در طول زندگیم به چیزهای متعددی تشبیه شدم، اما قطعاً پیش از این به جورج بوش و یا دیک چینی تشبیه نشده بودم. سپس خانم کلینتون با اشاره به شعار تبلیغاتی آقای اوباما که سیاست امید است، افزود: این گونه حرفا این سوال را برمی انگیزد که سیاست امید چه شد؟
you know, you have to ask, what's ever happened to the politics of hope?
رد و بدل سخنان تند رقبای اصلی دموکرات برای سمت نامزدی ریاست جمهوری آمریکا در حقیقت روز دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ شهروندان آمریکایی آغاز شد.
طی
این جلسه یک شهروند آمریکایی از نامزدهای دموکرات پرسید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آیا حاضرند طی سال اول بدون پیش شرط با رهبران کشورهای غیر دوست مانند ایران، سوریه، ونزوئلا، کره شمالی و کوبا گفتگوی مستقیم داشته باشند؟
With the leaders of Iran, Syria, Venezuela, Cuba and North Korea.
باراک اوباما در پاسخ گفت:
I would the notion that somehow not talking to countries is punishment to them.
بله، زیرا سیاست کنونی دولت که فرض می‌کند گفتگو نکردن با این کشورها به معنای تنبیه آنها خواهد بود، مضحک است. اما در پاسخ به همین سوال هیلری کلینتون گفت:
Well, I will not promise to meet with the leaders of these countries during my first year. I will promise a very vigorous.
من تعهد نخواهم کرد که طی اولین سال ریاست جمهوریم با رهبران این کشورها گفتگو خواهم کرد. اما تعهد می‌کنم که برای بهبودی روابط تلاش دیپلماتیک جدی خواهم کرد. من نمی‌خواهم پیش از اینکه بدانم هدف از این گفتگوها چه خواهد بود، چنین تعهدی را بدهم. پس از این جلسه پرسش و پاسخ، سناتور کلینتون پاسخ سناتور اوباما برای گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط با افرادی که او بدترین دیکتاتورهای جهان خواند را نشانی از بی‌تجربگی این سناتور جوان‌دان است و آن را صحبتی خام توصیف کرد. در واکنش سناتور اوباما نیز گفت سخنان او خام نبوده، بلکه رأی هیلری کلینتون برای اعزام سربازان آمریکایی به عراق خام بود. بنا به نظرسنجی‌ها در حال حاضر خانم کلینتون در میان نامزدهای دموکرات از بیشترین طرفداران برخوردار است. آقای اوباما در این فهرست نفر دوم است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ژاپن برای کسب مقام سومی 14مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز شنبه به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقه در ورزشگاه شهر جاکارتا پایتخت اندونزی انجام خواهد شد. تیم کره جنوبی که در مرحله 1/4 نهایی تیم ملی فوتبال ایران را حذف کرده بود، در بازی نیمه نهایی در ضربات پنالتی مغلوب تیم عراق شد و ژاپن هم در نیمه نهایی بازی را به عربستان باخت. قضاوت بازی کره ژاپن را علی حمد البداوی داور اماراتی بر عهده دارد. دیدار فینال 14مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را روز یکشنبه تیم‌های ملی عراق و عربستان برگزار خواهند کرد. تیم فوتبال جوانان ایران روز جمعه و در آغاز رقابت‌های بین‌المللی چین مقابل تیم شاندونگ این کشور مغلوب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این مسابقات که با شرکت تیم‌هایی از استرالیا، ازبکستان، ایران، کره جنوبی و دو تیم از کشور میزبان یعنی چین روز جمعه آغاز شد، تیم جوانان ایران با نتیجه 1-2 بازی را به میزبان خود تیم شاندونگ واگذار کرد. محمود بیداریان مدیر تیم جوانان ایران دلیل این شکست را تأخیر پرواز و خستگی بازیکنان این تیم برشمرد و اظهار داشت: کاروان تیم ایران طی یک پرواز 36 ساعته و تنها 5 ساعت قبل از آغاز مسابقه ها وارد شهر چینگداو شد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال جوانان ایران روز یکشنبه در دومین بازی خود به مصاف تیم استرالیا خواهد رفت. و تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه در اولین بازی خود در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم فیلیپین می‌رود. این رقابت‌ها که انتخابی المپیک سال 2008 پکن نیز محسوب می‌شود، با شرکت 16 تیم برتر آسیا از روز شنبه در ژاپن آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های چین، اردن و فیلیپین قرار دارد. طبق برنامه تیم بسکتبال ایران بعد از مسابقه روز شنبه با فیلیپین طی روزهای یک شنبه و دوشنبه به ترتیب در مقابل تیم‌های اردن و چین به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. چهار شبه نظامی مظنون به قاچاق اسلحه از ایران به عراق در نزدیک بقوبه دستگیر شدند. یک فرمانده عالی رتبه سپاه مهدی بازداشت شد. یک سخنگوی منطقه‌ای در استان بلوچستان پاکستان کشته شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی به جنایت جنگی مرتکب شده در دارفور شد و محل اسارت گروگان‌های کره‌ای در افغانستان محاصره شد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.